بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. احکام پول را بعد از آنی که ماهیت پول بررسی شد که پول مالیت دارد، حالا احکامی بر آن مترتب می شود. یکی از احکام ضمانت بود که در صورتی که مالیت آن کاهش پیدا کند، آیا شخص بدهکار یا شخصی که نسیه خریده و ثمن را ادا نکرده، مالیت اون اسکناس پایین آمده، اینا را ضامن یا نه؟ به صورت اجمالی، البته اگه بخوام به صورت تفصیلی بحث کنیم چون خیلی بحث گسترده است، به صورت اجمالی بررسی شد و نتیجه این شد که ضامن هست. حالا بر اساس قاعده زمانیت یا بر اساس قاعده اتلاف یا بر اساس قاعده لازرر، اینا بررسی شد دیگه. ما لازرر بیایم اثبات کنیم ضمانت را. خب این یه حکم از احکام پول بود. دو، حکم دومی چین جلسه بحث میکنیم بحث ربا هست. آیا در پول، در اسکناس ربا لازم میاد یا ربا لازم نمیاد؟ ربا میدانید دیگه دو قسم است، ربای معاوضی و ربای قرضی. ربای معاوضی اونجایی که مثلا کسی جنسی را به همون جنس معاوضه می کند به کمتر یا بیشتر، مثلا 100 کیلو برنج درجه یک را می دهد در مقابل 200 کیلو برنج درجه دو، که از جهت قیمت هم مساوی هستن ها، قیمت آن نصف قیمت اینه، از جهت قیمت برابر هستن، ولی از جهت کیل یا از جهت وزن اینا برابر نیستن. این حالا ربای معاوضی است. ربای معاوضی در کجا هست؟ در مکیلات و موزونات، اون چه با کیل و وزن خرید فروش می شود، در صورتی که به هم جنس خودش معامله بشود. حالا این بحث خودش نیاز به تبیین دارد چه آیا مطلق معاوضه ربا در اون هست یا ربا فقط در بیعه. الان روایاتش را می خونیم. آیا اونجایی که مثلا برنج را به برنج می فروشد، یکی مرغوب است یکی نامرغوب است، وزن اینا یکی نیست، اینجا ربا لازم میاد؟ یا مصالحه هم بکنن ربا لازم میاد، هبه هم بکنن به یکدیگر ربا لازم میاد. هر معاوضه ای که مشتمل بر زیادت و نقصان باشد و اتحاد جنس در آن باشد، این ربای معاوضه است. ربای قرضی نه، هر چیزی که قرض بدهد بیشتر از آن را بله در هنگام پرداخت مطالبه کند و بدهکار بیشتر از آن را مطالبه کند، از بدهکار بیشتر از آن را مطالبه کند، این بگویم که ربای قرضی هست. حالا بحث است که اسکناس ربای معاوضی و ربای قرضی در آن هست یا نه، جاری می شود یا جاری نمی شود. حالا این روایاتی که در حرمت ربای معاوضی وارد شده، اول اینا را می خونیم بعد ببینیم که آیا در اسکناس اینا هست یا نه. روایاتی که در این زمینه وارد شده، اکثر این روایات در مکیلات و موضوعاته که دلالت می کند بر حرمت ربای معاوضی، مثل این روایتی که در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 132 نقل میکند. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن. ربا نمی شود مگر در اونجایی که کیلی یا وزنی باشد، با کیل یا وزن فروخته بشود یا معاوضه. حالا بیعی نیست، نگفته بله در بیع یا مثلا در یک معامله خاصی، از معامله خاصی اسم بیان نیامده است، به صورت مطلق است. فی ما یکال او یوزن، این ملاک حرمت ربای معاوضی است، یعنی چیزهایی که مکی از مکیلات و موزونات باشد، اما از معدودات باشد ربا در آن نیست. چیزی که با عد با شمارش خرید فروش بشود. بله، اتفاقا در روایت دوم هست، روایت داوود ابن حسین انه سأل ابا عبدالله اسلام ان الشات بالشاتین و البیزه بالبیزتین، یه تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ یا یه گوسفند در مقابل دو گوسفند، آیا این چه حکمی دارد؟ فقال لا بأس ما لم یکن مکیلا و موزونا. اجل مکیل موزون نباشد بحثی به آن نیست. اینا به اعتبار اختلاف عرفه ها مختلف است دیگه. در بعضی از جاها شاید تخمر عددی نیست، الان در بله اگر الان این مناطقی که ما هستیم با وزن فروخته می شود دیگه، حتی مثلا یه گرم هم نمیذارن چه اضافه بشود در وزنش. اما خب قدیم اینا از معدودات بوده، یا الان هم در بعضی از شهرها از معدودات هست، گردو مثلا از معدودات هست در بعضی از جاها، در بعضی از جاها وزنی هست یا کیلی هست. غالب اونش غالب هست. بله، اگر شک کنیم در حرمت اصل این است که حرام نیست دیگه. اگر شک کنیم در حرمت از
شرطی که عدد معاوضه ریختا داره کیلی،
بله بله دیگه کیلی نباشد، کیلی نباشد، به صورت عددی باشد. بله دیگه در یه مغازه عددی میفروشد، یه مغازه چیه وزنی فروشد، یه عادت خاصی نیست. اگر این عددی معاوضه بشود این حرام نخواهد.
دلیل اون خبر
بله از جهت مالیت اینها برابر هستند، از جهت مالیت برابر هستند، ولی اصلا موضوع ربا همین است دیگه. موضوع ربا اونجا است که کیلی و وزنی باشه و اتحاد جنس. برای خب متعار راه هست که ربا لازم نیاد دیگه، اینا دو تا معامله انجام بدن، دو تمام. این برنج درجه یک را به پول بفروشد به این قیمت، اون برنج درجه دو را به این قیمت بخرد در یه معامله دیگر، یعنی دو تا معامله باشد چه مشکل ربا نیست. در یه معامله برنج درجه یک میدهد در مقابل برنج درجه دو، یعنی یکی عوض است یکی معوض است. اما اگر دو تا معامله باشد، در یکی معوض برنج درجه یک باشد، عوض اسکناس باشد، در معامله دومی معوض برنج درجه دو باشد، اونم عوضش چیه اسکناس باشد، اون چه اشکالی ندارد. یا الان بله تهاتر میکنن دیگه، بله قیمتش را کم و زیاد مساوی باشه فبا، مساوی نباشه تهاتر میکنن. یا الان در بیع طلا و نقره ربا لازم میاد دیگه، مثلا خانم میبرد طلاهایش را کهنه از تازه میخرد، از جهت وزن چه اینا برابر نیستن، کم و زیاد عجب. البته معمولا توجه ندارن، نه فروشنده میگوید نه اینها توجه دارن چه خریدار است. عجب میگوید بله این 10 گرم طلا را در مقابل این 5 گرم طلای تازه و نو معاوضه می کنم چه قطعا ربا هست. اما اگر دوتا معامله باشد، این طلا قیمتش اینه، اون طلا هم قیمتش اینه، این را محاسبه کنند و کم و زیادش را به یکدیگر پرداخت بکنند.
حسن چون معامله دیگه تقریبا سودی داده
و اب نداره، بالاخره شهر خودش این راه را گذاشت دیگه. این یک معامله دیگه نیست که در اون زیادت نقصانی باشد مستلزم ربا باشد. این دو تا معامله است. هر کدوم از این معامله ثمن مثمنی دارد چه ارتباطی به یکدیگر ندارد. ولی اون چه دایی و انجیزه برای معامله اول و معامله دوم باشد، یا برای معامله دوم و معامله چی اول باشد، اون ایبی ندارد. یا این روایت حلبی از امام صادق علیه السلام فرمود لا بأس به معاوضت المتا مالم یکون کیلن ولا وزنن. کیلی و وزنی نباشد معاوضه متا اشکالی نداره. ببینید این سه تا روایتی که الان خوندیم در همه اینا کیل و وزن وارد شده است دیگه. این هم دیدگاه مشهور را دلالت می کند. چه دیدگاه مشهور این است که در معدودات ربا جایزه، چون روایت مکیلات و موزونات را گفته. این دلالت می کند در معدودات ربا جایز هست و ربا به این معنی دیگه، یعنی زیادت و نقصان. یه تخمر بدهد در مقابل دو تا تخمر چه از معدوداته اشکالی نداره. روایت چهارم هم روایت صحیح عمر بن یزید که بله میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جو التفداک ان الناس یزعمون ان الربح علی المستر حرام و هو من الربا. مردم خیال میکنن که شخصی که مستر است، بله مستر است، این جنسش را بفروشد یا چیزی را بخرد فرقی نمی کند. ربح بر مستر حرامه. از شخصی که مستر است در استرار واقع شده سود گرفتن حرامه و از ربا هست. قال و هل رأیت احدا یشتری غنیا و فقیرا الا من ضرورت یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا فربح. یعنی سود ایبی ندارد ولا تربه، تربه یعنی ربا نده یا ربا نگی. گلت و مر ربا محل شاهد اینجا قال دراهم به دراهم مثلین به مثلین. دراهم به دراهم بابای معاوضه است دیگه، مثلین به مثلین، دو مثل در مقابل یک مثل. خب ببینید این یه بحثی سالا در جای خودش بررسی شده چه آیا ربا اختصاص به بیع دارد یا در همه معاوضات هست. در همه معاوضات، معاوضه چه فقط بیع نیست، صلح هم خب معاوضه هست، نمیدونم اجاره هم معاوضه هست، سایر معاوضاتی که در اسلام هست. خب این روایاتی که الان خوندیم در اینها بیع وارد نشده بود. لا یکون الربا الا فیما یکال او یوزن. بله فیما یکال او یوزن این اطلاق دار، نگفتی انما الربا فی بیع ما یکال و ما یوزن. کلمه بیع نیست. از اینجا بعضی ها خواستن استفاده کنن حرمت ربای معاوضی را در همه معاوضات، یعنی چه در قالب بیع باشد، چه در قالب هبه باشد، در قالب مصالحه باشد. یه نفر مصالحه میکنه، میگه مثلا من 100 کیلو گندم درجه یک بدم، تو هم 200 کیلو برنج درجه دو بده، اینا معاوضه هست دیگه. گفتن این هم حرامه، ولی اون چه بیع نیست، صلحه. ما یکال و ما یوزن متعلقش ذکر نشده، بیع ما یکال او یوزن یا هر گونه ما یکال او یوزن. گفتن چه خب بیع گفته نشده. از این خواستن چه چیزی را استفاده کنن حرمت ربای معاوضی را در همه مکیلات و موزونات و اختصاص به بیع ندارد. اما ما در اون بحث‌های مکاسب قبلا این را بررسی کردیم. ببینید این حرمت را اگر بخواهیم استفاده کنیم از این راه باید استفاده کنیم در مطلق را. بگویم حذف متعلق دلالت بر عموم می کند. اینجا هم چون بیع ذکر نشده به صورت مطلق مایوکال و مایوزن گفته شده. بگویم حذف متعلق افاده عموم می کند. ظهور رمت علیکم المیته ها، میته حرام شده. خب چه چیزی شرام شده؟ بیعش، اکلش، معاوضهش. از حذف متعلق عموم را استفاده کنیم. این مشکل است. این در جای خودش بررسی شده که حذف متعلق دلالت بر عموم نمی کند. تا ما از این راه بیاییم قائل بشویم به حرمت ربا در مطلق معاوضات. ولی اون روایت اخیری چرا؟ اون دلالتش خوبه. پس اون سه تا روایت اول چه یوکال یوزن هست، اگه بخوام با اونها استدلال کنیم بر حرمت ربا در مطلق معاوضات، از چه راهی است؟ از راه دلالت حذف متعلق بر عمومه. خب این قبول نداره، همه قبول نمی کنن اون را. بعضی ها گفتن ولی همه این را قبول نمی کنن که دلالت بر عموم می کنن. و اما روایت اخیری چه فرمود؟ مثلین به مثلین. این را در کجا گفت؟ در مورد بی. چون بله حضرت فرمودن چه یا عمر ابن یزید قد احل الله البی و حرم الربا، بله فربه ولا تربه قلت و مر ربا قال دراهم به دراهم مثلین به مثلین. این مربوط بی است دیگه. خود امام علیه السلام هم بله آیه احل الله البی را در این روایت ذکر نموده است. بگوییم که مثلین به مثله، بله مثلین به مثله، این در کجا ربا هست؟ در اونجایی که بی باشد. اون وقت اختصاص به کجا پیدا میکنه؟ اختصاص به بی پیدا میکند. اگر احل الله البی را ما مقید بدانیم، بگویم که مثلین به مثلین که آخرین جمله امام علیه السلام است ناظر به اهل الله البی هست. اما اگر بگویم نه، امام علیه السلام مثلین به مثلین را به صورت یک ضابطه کلی بیان می کند، مثلین به مثلین، اعم از آن چه مورد بی باشد یا مورد سایر معاوضات باشد، هر جایی که مثلن بله به مثل این باشد این ربا هست، چه در بی باشد، چه در صلح باشد، یا در هبه باشد و یا در سایر معاوضات. خب دیگه
بخوچه
امون مطلق جلبه
تبادل رو باید در
فرد
مشروع
باید
بی
تبادل رو نه بالاخره غلبه وجود چه موجب تأیید اطلاق نمی شود. بگم اکثر معاوضاتی که در خارج هستن بیع هاست. خب هیچ کس نگفته چه موجب انصراف می شود. غلبه وجود موجب انصراف نمی شود. آن چیزی که موجب انصراف می شود غلبه استعمال است نه غلبه وجود. پس من هر دو وجه را در این روایت گفتم. اگر بگوییم این بله دراهم به دراهم مثلین به مثلین نازل به همون اهل الله البی از اختصاص به بی پیدا میکنند، ولی علی ظاهر نه، این یه جمله مستقلی هست. اگر جمله مستقلی باشد دراهم به دراهم مثلین به مثلین، این دیگه اختصاص به بی ندارد و همه معاوضات را شامل خواهد شد. نه جوابی بله من اون را گفتم، اون احتمال هست یا عمر قد احل الله البی و حرم الربا قلت و مر ربا. این در این سوال دوم چه میگه و مر ربا؟ فرمود دراهم به دراهم، مثلین به مثل.
استناد امام به اون روایت
منظور عمومیت دارد دیگه، در مثلین به مثلین ولجا ناظب اهل الله بی باشد خصاص من پیدا میکنند. ولی گرینه بر عموم هم داریم دیگه، اون حسب متعلق را اگر کسی افاده بگوید افاده ایمون می کند، از اون را هم می تواند استفاده کند. خب حالا اون یه بحثی چه خیلی به بحثی که الان ما هستیم ارتباط نداره، در مطلق با آبزاد یا در خصوص چی؟ به بله، اونی که مربوط به این بحث هست اون این است، آیا چون بحث ما در پول هستی که در اسکناس هست، آیا ربا در اسکناس لازم می آید یا نه؟ فعلا بس ما در ربای معاوضی سال، نه ربای گرزی. چون 10 تومن می دهد میگه سال آینده من 15 تومن از شما می گیرم. اون ربای گرزی است. نه ربای معاوضی. مثلا 11 تا 1000 تومنی می دهد، یه 10,000 تومنی در مقابل 10,000 تومن. مثلا میدونم پولش زیاد نباشد، سنگین نباشد، مثلا سفر میرود، بله بالاجا پول الله تبدیل دینم اونه به پولا دا 11 تا 1000 تومنی میدهد، 11,000 تومنه در مقابل چی؟ 10,000 تومن، یه برگ 10,000 تومن. خب این زیادت و نقصان از خودش هم معاوضه است. حالا شما ندیدید قدیم ما چه تلفن اینا نبود، در گم میرفتیم برای این تلفن های مومی از اونا استفاده کنیم، اونا 2 ریالی باید تهیه میکردیم، 3 گرم نخ 5 گرم نخ باید دار. دیده 2 ریالی 5 ریالی برای باید پول میدادی اونا را میخریدی. جلوی حرم اونجا کسی بود چه 2 ریالی میفرو 5 ریالی میفرو. خب به همون اندازه که نمیفرو، به بیشتر میفرو. تلفن هم وابسته به اونا باید هی از اونها واریز میکردی، میانداختی تا گت نشود. خب اینجا معاوضه است دیگه، این 5 ریالی ها و 2 ریالی ها را بله میدهد و معاوضه میکند با پولی که بیشتر است. یا مثلا در طلا، مثلا یه مسکال طلای 24 عیار را میدهد در مقابل 2 مسکال بله طلای 18 عیار یا طلایی که عیارش کمتر است. آیا در اسکناس بله در معاوضه اسکناس ربا لازم می آید یا ربا لازم نمی آید؟ بنابراین چه ربا در معدودات نباشد، اینجا باید بگم ربا لازم نمی آید. چرا؟ چون اسکناس از معدودات هست دیگه، از مکیلات موزونات چی نیست. این چه میف حتی فروخته هم بشود با عد و شمارش فروخته میشود، لذا چون از معدودات هست این جایزه و صحیحه. حتی حضرت امام هم قبلا این فتوا را داشتن، بعدا برگشتن گفتن این هم یک حیله است برای فرار از ربا. ولی قبلا اون حاشیه که بر وسیلت النجات داشتن اونجا تصریح به جواز کرده بودن، اما بعدا گفتن چون ایشون راه های فرار از ربا را جایز نمی دانن، راه های فرار ازایشون اشکال می کردن. حالا می دانستن بعضی ها برای اینکه اصلا شبهه ربا پیش نیاید میگن یه چیزی را ضمیمه کنید، مثلا یه چیزی را ضمیمه کنید به این پول ها بفروشید به پول کمتر یا بیشتر. بله نه مثلی است دیگه، اسکناس مثلی هست دیگه. جلسه قبلی اتفاقا در بحث در بحث ضمانت گفتیم دیگه، گفتیم بله عرف این را مثل آن نمی داند، چون عرف بله علاوه بر مثلیت در اوصاف ذاتی و تکوینی چه چیز را لازم می داند؟ مثلیت در اون چیزی که مقوم پول هست. مقوم پول چیز قدرت خریده، حالا قدرت خریده این 10 میلیون تومان با قدرت خریده 10 میلیون تومان سال گذشته متفاوت باشد. عرف این داره مثل هم نمی دانند، لذا بنابراین که در معدودات ما ربا را جایز بدانیم که مستفاد از ادله هم همینه، در مکیلات و موزونات جایز نیست. معاوضه مکیلات و موزونات به کمتر و بیشتر این موجب ربا هست. اما در معدودات حتی تصریح هم شده، یک تخم مرغ در مقابل دو تا تخم مرغ. حضرت فرمود که لا بأس، اشکالی نیست. چرا؟ الان این را عرض میکنم. ببینید این بنابراین است که خودش مال باشد، مالیت داشته باشد. اسکناس اگر مالیت داشته باشد، حتی مالیت حقیقی، نمیدونم حالا اینجا گفتم یا نگفتم، مثلا بعضی هم معتقد هستن چه مالیت پول حقیقی هست نه اعتباری. اعتباری، اعتبار پشتوانه آن هست. چون مال حقیقی یعنی چه؟ مال حقیقی، مال حقیقی اون چیزی که مردم بله مال بز میکنن برای به دست آوردن آن، برای تحصیل آن چیزی را میدهن تا اون را به دست بیا، به چنگ بیاورن. و پول همین چنین است، خودش را به انواع و اقسام کارها و زحمات، به مشکات، دقیقه چقدر زحمت دارد پول در آوردن، به در مقابل همه اینها این هستی می شود تا اون مال را، اون پول را به دست بیاد. این چه کار می کند تا اون را به دست بیارد، معلوم شود چه مالیت، مالیت حقیقی، ولان چه مالیت را معتبر به آن بخشیده. منتها حیثیت، حیثیت چیه؟ تعلیلیه است. در اصول هم ملاحظه کردید که حیثیت های تعلیلی موجب تغییر موضوع نمی شود. مثلا شارع بگوید علی خمر حرام و لعنه مسکر، می توانیم بگویم که خمر مسکر حرامه؟ اگر بگویم خمر مسکر حرامه ها، یکی دو قطره بنوشد حرام نیست، حدم نداره، چون مسکر نیست چه یکی دو قطره. این لعنه مسکر، این اسکار علت و حرمته. حیثیت، حیثیت تعلیم موضوع را مقید نمی کند. اگر شارع بگوید الخمر المسکر حرامون، بله حیثیت، حیثیت تعلیمی است. اما اگر بگوید الخمر حرامون لعنه مسکر، لعنه مسکر موضوع را مقید نمی کند. در اسکناس هم همینه. در اسکناس بگوید مالیت اسکناس حقیقی هست، ولی چگونه این مالیت برای آن پیدا شده، علت حصول این مالیت که مردم خودشون را میکشن تا اون را به دست بیاورن، خودشون را به زحمت میاندازن تا اون را به دست بیاورن، اعتبار معتبر است. اعتبار معتبر علت مالیت است، نه این چه موضوع را مقید کند. بگوییم که بعد مالیت پول اعتباری است، چون خیلی ها مالیت پول را اعتباری می دانند. اما اگر این بیانی که الان عرض کردم، این بیان را توجه داشته باشیم، نه اصلا مالیت پول حقیقی هست، منتها این مالیت حقیقی از چه راهی حاصل شده؟ از راه اعتبار دولت، از راه اعتبار بانک ها، ولی اون جنبه تعلیلی دارد، موجب تغییر موضوع نمی شود. به دست آوردن هم بله مال بز نمی کنه. بله دیگه حقیقی می شود دیگه، پشتوانش فرق می
کنه.
هر چیزی که انسان دنبالش می رود چون را به دست بیاورد، حتی حاضر از چیزی را بدهد تا اون را به دست بیاد، کار بکند تا اون را به دست بیاد. بله بله، لذا اون جلسات قبلی گفتم که در مورد تمر بعضی ها مثل مرحوم آیت الله تبریزی میگفت مالیت دارد، خرید و فروش میشود، بماند خمس هم در اون واجب میشود. در مورد تمر اصلا ایشون چنین فتوایی داشتن، گفتن خمس در اون واجب. در مورد کوپن با اینکه اینا مالیت چه به اینا داده نشده، ولی عرف اینا را چه می کند؟ خرید و فروش می کند، پول می دهد تا اون را به دست بیاورد. مثل مالیت اعتباری به گروه شما مستاق نداره. یعنی مالیت اعتباری مالیت اعتباری را اینگونه معنا میکنند که معتبری دارد. ما میگیم معتبر ولو اعتبار بخشیده، اعتبار، ولی اعتبار او موجب حصول چه چیزی شده؟ مالیت حقیقی، مالیت حقیقی است. چون مال همون تعریفی که برای مال گفتن ها در مورد پول هم صدق میکند، در مورد کوپن هم صدق میکند، در مورد سایر اوراق نقدیگه هم صدق میکند.
مانند بوشی مثلا کره زمین نیچه در معدن طلا تا پلا و طلا بغیر چو خلا که کل مالیتن میشه، در صورت مالیت ذاتی طلا ظاهر اولورده؟
نه، مالیت ذاتی طلا هست.
مردم دا اونا به جهت اینکه که به جهت کسرت وجود دا اعتباردن ثابت ایدوندن.
حالا اینکه مردم رغبت نمی کنند از اوصاف نسبی است. این را در کلام برخی از آیون خوندیم دیگه. اوصاف نسبی در بحث زمان گفته شد هیچ تغییری ایجاد نمی کند در زمانت، اوصاف نسبی. از اون بیان اینجا هم می تونیم استفاده کنیم. یعنی شما میگید در اینجا طلا دیگه اعتباری میشه بدون مال.
چون معتبر کلا اوقات
داره، اصلا مالیت طلا چی ذاتی هست؟ مالیت طلا ذاتی است، اعتباری نیست. نه، مالیت طلا ذاتی هست. هیچ وقت هم بله قیمتش بالا پایین میرود، اما اصلا بله به واسطه کسرت آن، به واسطه کسرت آن این از مالیت بیفتد. خب مالیت بیفتد، مالیت ذاتی از بین میره، اما مالیت اعتباری پیدا میکند. این به چه دلیل؟ بالاخره معتبر میخواهد دیگه.
معتبر دیدم تا عرف
دادم. ها عرف.
عرف بیرون به خاطر قلت وجود اونا اعتبار بده و مالیت بده. بیرون به خاطر کسرت وجود مالیتتن ثابت بده.
خب بحث ما در اونجایی که مال نباشد چی نیست؟ بحث ما در اونجایی که مال باشد دیگه. اونجایی که مالیت هست، آیا مالیت مالیت حقیقی است یا اعتباری؟ برای مالیت اعتباری اسکناس را مثال میدونم، برای مالیت ذاتی طلا و نقره را مثال میدونم. منتها اگر ما بگویم مال یعنی چیزی که انسان چیزی را بدهد تا اون را به دست بیاورد، مال حقیقتا اینه. با توجه به این تعریف اسکناس هم مال حقیقی است. منتها این مالیت حقیقی چگونه حاصل شده؟ به چه پشتوانه‌ای؟ به پشتوانه اعتبار معتبر. اما اون اعتبار دیگه جزء این مال بودن نمی‌شود. ها بگویم مال اعتباری. چون حیثیت، حیثیت تعریفی است، نه حیثیت تقییدی. این سوالی که آخری کردن در مورد اینکه آیا فرقی می‌کند چی این سند باشد یا چیز باشد، به اصطلاح خودش مالیت، خودش مالیت داشته باشد ربا چه لازم نمیاد. خودش مالیت داره، چرا ربا لازم نمیاد؟
چون
از معدودات هست دیگه، از معدودات هست، از مکیلات. ربای معاوضی در مکیلات موزونات اسکناس داره چه وزن نمی کنن، از معدوداته. این بنابراین است خودش مالیت داشت، اما بنابراین است چه سند مال باشد. همطوری که اون جلسات اول گفتیم مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و برخی از فقها معتقد هستند چه اینا سند ماله، اسکناس سند ماله. یعنی این اسکناسی که دست شما هست سند اون پشتوانه است که بر اساس اون پشتوانه این اسکناس چاپ شده، یعنی اون طلا و نقره چه در بانک مرکزی است. خب اینجا علل قاعده ربا لازم میاد یا نمیاد؟ اگر سند بدانی
لازم میاد،
اصلا لازم میاد، ربا لازم میاد دیگه. چون این 100 تومانی که میدهید یعنی چه چیزی را در حقیقت منتقل میکنید؟
طلا،
طلایی که پشتوانه آن است. در مقابل مثلا 200 تومان اون طلایی که پشتوانه آن است. پس چند اونجا طلا به طلا معاوضه شده. خب طلا به طلا معاوضه بشود قطعا ربا لازم میاد دیگه، چون از مکیدات و موزونات باشن گفتین ربا در اون باد. سند باشد دیگه خودش را نگاه نمی کنیم، اون پشتوانه اش را نگاه می کنیم. اگر خودش مالیت داشته باشد، خب خودش گفتیم از بله معدودات است، اسکناس از معدوداته. مالی است که از اموالی است که از جزء معدودات است. اما اگر سند باشد باید پشتوانه اشلانه کنه. پشتوانه اسکناس ها هم معمولا چیه؟ طلا و نقره است. یعنی بانک ها چه اقدام میکنن به چاپ اینا؟ بله بر اساس اون طلا و نقره است. اون وقت باید بگم چه ربا لازم میاد.
ربای
قرضی بعدا میاد. فعلا بحث ما در ربای معاوضی هست.
بله. دوست بحث اسکناس ها در ایر بزن مثلا بحث درهم و دینار رو سنجد سر اونده مکیل و موضوع حساب رو نداره. مثلا اون تلاسه سختر دونو جای باید.
بله یه فرمایشی مرحوم شهید صد دارن اون را بله میخونیم که مرحوم شهید صد ایشون حرف مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی را قبول نمی کنند. آسید ابوالحسن اصفهانی چه گفتن؟ سنده. وقتی سنده پس ربا لازم میاد. ایشون فرماد که نه، اسکناس خودش مالیت دارد، سند مال نیست، اما ربا در آن لازم می آید، ربای معاوضی. یعنی در نتیجه با ایشون موافقه. مشهورم این چنین هستند دیگه، مشهورم می گویند که ربای معاوضی پیش میاد. اما ایشون با اینکه این را سند نمی داند، ما هم قبلا گفتیم دیگه، اگر سندم بود در یه برهه ای از زمان سند بود، الان سند نیست و اصلا مردم به سند بودن اسکناس ها توجه ندارن. دولت ها هم ملتزم به این نیستن، اقدام به چاپ پول می کنن بدون اینکه این پول پشتوانه ای داشته باشد، همینجوری پول چاپ می کنن و تورم بالا می رود. ایشون می گوید، یعنی بیان مرحوم شهید صد این است که فرمود فروش اسکناس به اسکناس همراه با زیاده و نقصان این ربا است و احتیاط واجب بطلان این معامله است. خب اگر خودش مالیت داشته باشد، اخ گفتیم از معدوداته، در معدودات چه ربا لازم نمیاد. خب شما چه از یه طرف مال میدانید، سند نمیدانید. مثل مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی پول را سند نمیدانید. بله میگوید که خودش مالیت دارد. از اون طرف هم میگوید که مالی است که از معدودات است، نه از مکیلات و موضوعه. خب چرا ربا در اون لازم بیاد؟ ایشون یه بیانی دارد. بیان ایشون این است که درهم و دینار در زمان گذشته پول رایج بوده است دیگه. جنس اونها هم از چه چیزی بوده؟ از ذهب و فضه بوده است. خب این پولهایی که در گذشته از طلا و نقره بوده، درهم و دینار بوده اند، از زیاده و نقصان در اونها نشده است. درهمون به درهم، نه درهمون به دراهم. میگه در مورد پولهایی که در گذشته رایج بوده، درهم و دینار بوده، طلا و نقره بوده، اگر نهی از زیاده شده، نه به خاطر طلا و نقره بودنشان، بلکه به خاطر چیه؟ پول رایج بودنشان. درهم و دینار چه گفتن نباید زیاد و نقصان باشه، به خاطر جنسشان نیست چه طلا و نقره است. به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه پول رایج هستن. پس در پول رایج نمیشود زیادت و نقصان باشد و الا ربا هست. همون دیگه میگه آیا در درهم و دینار ربا لازم می آمد در گذشته؟ در روایات هست دیگه، مثلا در مورد درهم و دینار ما روایات داریم که یک درهم در مقابل یک درهم، یک دینار در مقابل یک دینار، یک درهم در مقابل دو درهم رباز، یک دینار در مقابل دو دینار رباز. اینجا دوتا احتمال است. یه احتمال این است ربا بودن به خاطر چه باشد؟ جنسشان، چیز ذهب و فضه هستند دیگه. چون یک درهم در مقابل دو درهم، یعنی یه مسکال مثلا بگوییم نقره در مقابل دو مسکال نقره، خب اینجا قطعا ربا هست. ایشون میگه نه، احتمال دوم هم هست. اگر درهم در یک درهم در مقابل دو درهم، یک دینار در مقابل دو دینار، این ربا شمرده شده است و در روایات نهی شده، نه به خاطر جنسشان بلکه به خاطر پول رایج بوده. خب اگر به خاطر پول رایج باشد، در اسکناس ربا لازم میاد یا نمیاد؟ پول رایج است دیگه، اسکناس هم پول رایج است و ربا در آن لازم میآید. بله؟ حالا بررسیش را میرسیم. بله فعلا الان من نقد کلام ایشون را میکنم، بررسیش را میرسیم. منظور اگر لن این احتمال هست که لزوم ربا به خاطر جنسشان نباشد، به خاطر پول راج بود، این احکام دیگر هم بر اون بار میشود. اون وقت باید بگویم در اسکناس زکات هم واجب میشود. چرا؟ چون وقتی چه گفتیم بله زکات در چه چیزی واجب دانسته شده؟ در درهم و دینار دیگه، 20 دینار زکات در اون واجب است. عجب به خاطر جنسش نباشد، به خاطر پول رایج باشد، پس باید ببینیم چه مقدار از اسکناس در مقابل 20 دیناره، در اونجا باید بگم زکات واجبه. چه مقدار از بله اسکناس در مقابل اون مقدار درهمی است که حد نصاب چه هست؟ چون از جمله اون چیزهایی که زکات در اون واجب می شود نقده این است دیگه، ذهب و فضه. اگر بگوییم که اینا پول رایج بودن، اگر پول رایج بودن مثلا 20 دینار، بیایم بگوییم که مثلا این مقدار از اسکناس در مقابل 20 دینار، پس زکات در پول هم واجب می شود. این احکامی که مترتب بر پول رایج می شود، بر اسکناس مثلا زکات در اون زمان بر درهم و دینار چه پول رایج بوده مترتب می شود. الان در زمان ما پول رایجی که درهم و دینار نیست، اسکناس است، پس زکات به اینها هم تعلق پیدا می کند. حالا بررسیش را انشاءالله جلسه بعدی، منم یه جایی باید برم این روز رو تمام می کنم. صلی الله علیه و سلم.